أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وأما النسل فلا شك في لزوم الأمل به ولا يحتاج إلى التعبد بحجية الجانب الدلالي منه إذا كان نسلا في المدلول التصوري والمدلول التصديقي معه. بحث ما در باب حجیت ظهور در ابتدا مربوط شد به تقسیم دلیل به سه قسم مجمل: نص و ظاهر. یه دو خطی ایشون راجع به نص بحث کرده و به همین میزان هم بسنده نموده. نص عبارت است از دلیلی که فقط و فقط قابلیت حمل بر یک معنا را دارد، یعنی به جهت علقه وضعی و قرائن پیرامونی خطاب، این خطاب به گونه ای رقم خورده است که تنها بر یک مدلول تصدیقی قابل حمله. یعنی نمی شود اساسا کسی از ابناء لغت با التزام به اسالیب لغت، با التزام به نظام لغوی عام، در حالی که به غفلت و خطا مبتلا نیست، مقصودی داشته باشه غیر از آنچه که از این خطاب برای مکلف مورد دلالت قرار میگیره. این تنها احتمال این که این مدلول تصدیقی مراد متکلم نباشد یکی از این دو گزینه است: یک، او از نظام عام لغت تبعیت نکرده باشد، یعنی یک روش منحصر به فردی برای خود مثلا در محاوره، در گفتگو انتخاب کرده باشه. این یک، این میشه بخش عمدی قصه، این عابدانه که روش متفاوتی با روش ابناء لغت برگزیده باش. و دو، اینکه او غافلانه ساهیانه اشتباه کرده باشه در بیان مرادش، مبتلا به خطا و سهو در تبیین مقصودش شده باشه. و الا اگر این دو گزینه منتفی بود، یعنی او ملتزم بود که بر مبنای نظام عام لغت سخن بگه، یک، و مبتلا به خطا و سهو در گفتار نبود، فقط و فقط یک مدلول تصدیقی است که می شود پای مراد متکلم نوشت و مقصود او قلم داد کرد. مصنف در اینجا می‌فرماید که شکی در لزوم عمل به نص نیست. همه علما هم در این زمینه متفقند، حتی علمای اخباری ما که نسبت به ظواهر قرآن اشکال می‌گیرند، نسبت به نصوص قرآن بحثی در وجوب تبعیت ندارند. مصنف اینجا نکته رو اضافه میکنه و اون این که حجیت نص محتاج به تعبد نیست، چون اساسا حجیت نص بر پایه ظن نیست بلکه بر پایه قطعه. نص قطعی و دلال است، ولی قطع و حجتون من دون حاجتن الى تعبد. حجیت ظن تعبدی نیست، به همین خاطر ما اصلا نیازی نداریم که مثلا شارع مقدس به ما اجازه داده باشد به دلالت نصوص تمسک کنیم. در واقع رفقا همون بحثی که در باب صدور مطرح کردیم که یا صدور قطعی است یا ظنی، این همین قصه در باب دلالت هم قابل طرحه. دلالت یا قطعی است که به اثبات وجدانی مراد متکلم رو اثبات میکنه، یا زن نیست که در بحث بعدی راجع بهش خواهیم پرداخت، مربوط به ظواهره که مدارجش زن نیست، از طریق اثبات تعبدی مراد متکلم رو اثبات میکنه و نه از طریق اثبات وجدانی. خب این همون مطالب رو شما اینجا هم در بخش دلالت میتونید پیاده کنید. یه دو خط مونده از بحث جلسه قبل، این رو تطبیق بدیم، برسیم به عنوان دلیل و حجیت ظهور. و اما نص فلا شک فی لزوم العمل به، تردیدی نیست در لزوم عمل به نص. ولا یحتاج، لا یحتاج، این لزوم عمل به نص، الا تعبد به حجیت الجانب دلالی من، این که متعبد بشیم به حجیت تعبدی جانب دلالی نص. منحو به نص برمیگرده. این دقیقا عکس ظاهر، در ظاهر ما محتاج به تعبد به حجیت جانب دلالی از دلیلی هستیم که ظاهر در معناست، یعنی بر دو یا چند معنا قابل حمله، الا اینکه یکی از این معانی اقرب الی اللفظ است در قیاس با سایر معانی، متبادر به ذهن به تعبیر دیگه. ازا کان نسن فی المدلول تصوری و المدلول تصدیقی معا، این ازا کان متعلق است به لایحتاج، احتیاج به تعبد به حجیت جانب دلالی از این نس نیست، زمانی که این نس، نس در دو مدلول تصوری و تصدیقی با هم باشه. این مطلبی که ایشون اینجا میگه بر من خیلی قابل فهم نیست واقعیتش. این که میفرماید نص در مدلول تصوری باشد، این یعنی چی؟ دلالت تصوری چیزی جز تداعی معنا نیست، بارها گفتیم. حالا نص بودن، ظاهر بودن، مجمل بودن در مرحله دلالت تصوری به چه شکل قابل طرحه؟ ببینید، اگه شما یک لفظی را شنیدید و تنها یک معنا در ذهن شما خطور کرد، فقط یک معنا، که میگیم شما، همونطور که بارها تأکید کردیم مراد ابناء لغته، به عنوان فردی از ابناء لغت، نه به عنوان یک شخص واحد با خاطرات ویژه، با ذهنیت خاص، به این معنا که اصلا نشود بر اساس ذهنیت لغوی به هنگام شنیدن این لفظ معنای غیر از این رو در ذهن تداعی شده یافت. یه همچین حالتی است قصه. اینجا میشه نص. اما ظاهر در دلالت تصوری یعنی چی؟ به این معناست که شما وقتی لفظ رو شنیدید، دو یا چند معنا قابلیت تداعی داشته باشه در ذهنتون به عنوان یکی از ابناء لغت. شما هرگاه لفظ را شنیدید به عنوان فردی از ابناء لغت، بر اساس اون اوضاع لغوی، بر اساس اون نظام عام لغت، دو یا چند معنا به هنگام شنیدن این لفظ قابل تداعی باشه. منتها از بین این دو یا چند معنا، یک معنا زودتر از سایر معانی به ذهن تداعی بشه به محض شنیدن لفظ، به محض شنیدن لفظ. این هم می شود ظهور در سطح دلالت تصور. اما مجمل در سطح دلالت تصوری چجوره؟ وقتیست که شما به هنگام شنیدن لفظ دو یا چند معنای هم کف، به قول ایشون متکافئ، هم صد در ذهنتون تداعی بشه، دو یا چند معنایی که هیچ کدام اقرب به لفظ بر اساس نظام لغت و اوضاع لغوی محسوب نشه. اتفاقی که در مشترکات لفظی رخ میده، وقتی که لفظی برای دو یا چند معنا وضع شده باشه، به محض شنیدن این لفظ ذهن به یک معنای خاصی منتقل نمیشه، بلکه دو یا چند معنا در ذهن تداعی میشه. اینجاست که اجمال در سطح دلالت تصوری رخ میده. خب این نکته ایست که ایشون در کتاب ها نفرمودن، لازم دیدم که خدمت عرض تذکر بدم که نصوصیت و ظهور و اجمال در سطح دلالت تصوری یعنی چی؟ حالا اگه بخوایم همین قصه رو در سطح دلالت تصدیقی اول مطرح بکنیم، به این معناست که بر اساس همون نظام لغت، اگر کلام، چون تصدیق که میگیم دیگه مربوط به کلام میشه دیگه، الفاظ نیست، اگر کلام به نحوی باشد که فقط یک معنا قابلیت داشته باشه، مراد استعمالی متکلم محسوب بشه، اینجا میشه نص در سطح دلالت تصدیقی اول. اگر قابلیت دو یا چند معنا رو داشته باشه اما یک معنا اقرب باشه برای اینکه مراد استعمالی متکلم محسوب بشه به جهت حالا قرائنی که هست یا وضعی که پشتشه و هر علتی، اینجا میشه ظهور در سطح دلالت تصدیقی اول. و اگر دو یا چند معنا در یک سطح احتمال داشته باشه مراد متکلم باشه، به گونه ای که مخاطب متحیر بماند که مراد استعمالی و معنای الف است یا معنای ب، میشه اجمال در سطح دلالت تصدیقی اول. این همین قصه رو شما راجع به دلالت تصدیقی ثانی پیاده کنید، فقط جای مراد استعمالی مراد جدی بذارید. نکته ای که هست اینه که اصلا مهم نیست که در سطح دلالت تصوری یک خطاب نص باشه یا ظاهر باشه یا مجمل، اونی که مهمه دلالت تصدیقی ثانیه و نص بودن خطاب در سطح دلالت تصدیقی ثانی، به گونه ای که بتوان گفت خطاب به نحوی است که بر اساس نظام لغت نمی شود مراد جدی متکلم چیزی غیر از این معنا باشد، به این نحو استحکام داشته باشه خطاب، که اساساً بر اساس نظام لغت نشود چیزی غیر از این مراد جدی، غیر از این مدلول، غیر از این معنا را به غرض جدی متکلم نسبت داد. اینجاست که شما با نص در مدلول تصدیقی ثانی مواجهید و همین هم اساساً اینجا محل اهتمام ماست، چون همونطور که بارها گفتم شما بر اساس حجیت ظهور به دنبال کشف مراد جدی متکلمید، هدف همینه، کشف مراد جدی متکلم، و تنها چیزی که کاشف از مراد جدی متکلم است دلالت تصدیقی است. به تعبیر دیگه این کشف فقط و فقط در سطح دلالت تصدیقی ثانی رخ میده، فقط تو این سطح پدید میاد و در سطح دلالت تصوری و تصدیقی اول ما به مراد جدی متکلم پی نمیبریم. اینو در بحث‌های آتی انشاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد که اصلا موضوع حجیت مدلول تصدیقی ثانیه. بنابراین اون چه که معیار نصوصیت نص بودن خطاب است در دلالت تصدیقی ثانی، ولو اینکه در دلالت تصوری ما شاهد اجمال باشیم و نه نصوصیت. خب دید مرحوم شهید سعد هیچ قرینه متصله ای نمیتونه دلالت تصوری الفاظ رو تحت الشعاع قرار بده، برخلاف مبنای مختار ماست که در وقت خودش به نظرم اشاره کرده ایم که دلالات تصوری هم تحت الشعاع قرائن به شدت متصل قرار میگیرن. شدت اتصال گاه به نحوی است که دلالت تصوری رو هم تغییر میده. مطالعه آقای سعد مبناش همونطور که بعدن هم خواهد آمد این است که دلالت تصوری تحت هیچ قرینه متصله ای چه بسه منفصل متزلزل نمیشه و همچنان پایدار و ثابت هست. خب این مبنای مختارشون. اگر متکلم از لفظ مشترکی استفاده کند، از یک مشترک لفظی در خطاب خود بهره بگیرد، مثلا بگه اکرم زیدن الذی جلس امامک. خب ببینید اینجا هم که گفته اکرم زیدن، زید در سطح دلالت تصوری مجمله. چرا؟ چون فرض آن است که ما دو زید داریم، زید قومی و زید خراسانی. مثلا همین که میگه اکرم زیدن در سطح دلالت تصوری، اونی که به ذهن تداعی میشود دو تا شخصیت زیده، زید قومی، زید خراسانی. ذهن متحیر میمونه چون مشترک لفظی. و این کارو بعدش میگه الذی جلس امامک، این قرینه متصله که در سطح دلالت تصوری حسب دعای آی صدر تأثیر ندارد تا بخواهد اجمال رو از این سطح پاک کنه. بگیم دیگه اجمال تصوری وجود نداره. نه، اجمال سر جاش هست، به جهت این که این لفظ دو تا وضع داره. پس ذهن متغیر میمونه. اما در این حال از این حیث که موضوع خطاب، خوب دقت بکنید، از این حیث که موضوع خطاب جناب زید قومی است که در برابر ما نشسته، خطاب نص شکی در این قضیه نیست. چون میگه زیدن الذی جلس امامک، جلوی من فقط همین زید نشسته. این خطاب به اذعان همگان نص است در موضوع، در موضوع وجوب اکرام که جناب زید قومی باشه حسب فرض که در برابر من جلوس کرده، در قوم نشسته. به همین روشنی و وضوح که ما میتونیم در این حال که شاهد خطابی باشیم که در سطح مدلول تصوری مجمله، در سطح مدلول تصدیقی نص محسوب میشه و همین هم کفایت میکنه. لذا این که این فرماید ازا کانه نستن که به لسان شرطه، ازا کانه نستن فی المدلول تصوریه و المدلول تصدیقیه معا، این بر من خیلی روشن نیستن. چون چرا پای مدلول تصوری و اصلا دلالت تصوری رو فقط جنبه ابزاری دارد؟ ابزاریست برای اینکه شما رو به سطح دلالات تصدیقی برسونه. حتی دلالت تصدیقی اول هم همین حالت رو داره که ابزاری است برای نیل به دلالت تصدیقی ثانی که بر اساس اون مراد جدی متکلم فهمیده میشه. خیلی سخت پیدا میشه، اصلا اینجور بگم، خیلی سخت پیدا میشود که به یک لفظی در مدلول تصوری و تصدیقی توامان نصب باشه، چون مدلول تصوری یکی دوتا نیست. مدلول تصوری در کلام ممکنه 7-8-10 تا باشه، این 7-8-10 تا لفظ در کلام وجود داشته باشه، هر کدوم بر خودشون دلالت تصوری داشته باشه. این احتمال هست. یه خطاب بگید هر لفظی برای خود یک دلالتی ایجاد میکنه. حتی یک فعل دو لغت داره، از حیث صیغه یک مدلول تصوری، از حیث ماده یک مدلول تصوری. مدلول تصدیقی البته برای هر کلامی فقط یکی بیشتر نیست، چون مدلول تصدیقی بعد از انعقاد کلامه و منصوب به خود کلام میشه. اما مدلول تصوری کلام متعددن، متکثرند. از این مطلب بر من خیلی روشن نیست در این قسمتی که ایشون میفرمون، مخصوصا که ایشون تبدیل ازاکانه نستن فی مدلول تصوری به لایحتاج میزنه. یه احتیاج نیست به تعبد شرعی زمانی که نست در مدلول تصوری باشه، باشه یا نباشه. اصلا فرض کنید اگه نبود، ما نیاز به تعبد شرعی داریم در وقتی که خطابمون نست در مدلول تصوری نبود؟ من نفهمیدم چی. بگذاریم. مسئله بعدی که اینجا وجود داره این است که ایشون میفرماین که نست هیچ گونه تعبدی نمیخواد و تنها این سخن وقتی قابل توجیه به قطع به مراد متکلم بیانجامد. به قطع به مراد متکلم به این معنا که ما یقین کنیم مراد متکلم بر اساس این نص چیست؟ خب این رو خیلی ها میگن که نص قطعی و دلال است. ما هم در بحثامون اشاره کردیم به این قضیه، اما واقعیتش این است که با توجه اون دو احتمالی که اول بحث عرض کردم، همچنان سایه تردید و شک دلالت نص رو هم در بر میگیره. یعنی حتی اگر نص هم خطابی محسوب بشه، شما نسبت به مدلول این خطاب دچار شک و تردیدید، ولو در حد بسیار ناچیز، از این جهت که به هر حال احتمال میدهید متکلم بر اساس اسالیب لغت سخن نگفته باشه، ولو آمدانه، ولو موردی بر اساس اسالیب نظام لغت سخن نگفته باشه. یا احتمال خطا و سهو در امیدید که میگه اکرم زیدن الجالس امامک، وقتی اینجور میگه بسا به خطا گفته، بخواست بگه اکرم زیدن القائم امامک، مثلا نه الجالس امامک، اشتباه بین جلوس و قیام کرده است. پیش میاد از اینجور اتفاقات در سخن گفتن. بنابراین همچنان ما نیاز به تعبد شرعی داریم، نیاز به سیره عقلا داریم برای اینکه مدالیل نصوص و پای مراد شارع مقدس قرار بدیم، برای اینکه مدالیل نصوص رو به پای شارع مقدس بنویسیم، یعنی مراد او قلم داد کنیم. خب نزدیک، قبل از اینکه بخوام بحث رو دنبال بکنم، یه نکته مهم می خدمت عزیزه تقدیم کنم که رو تلا بلای عراض بندم تا حدی این قضیه هویدا بود، با اون اینکه یک خطاب ممکن است ابعاد گوناگونه داشته باشه و در یک بعدش مجمل، در یک بعدش ظاهر و در یک بعدش نص به حساب بیاد. ممکن است ابعاد گوناگونه داشته باشه که در یک بعدش مجمل، در یک بعدش ظاهر، در یک بعدش، مثلا مولا بگوید امسک زیدن الجالس امامک، امسک زیدن الجالس امامک. خب اینجا از حیث موضوع نسه، همونطور که اشاره کردم، چون موضوع زید جالس امام شماست، اصلا احتمال این که کس دیگری غیر از این آقایی که نشسته اینجا مقصود باشه نیست. از حیث حکم ظاهره، چون از صیغه امر استفاده میکنه که ظهور در وجوب دارد، امسک. از حیث ماده مجمله، مجمله، یعنی از حیث امساکی که اینجا متعلق امر واقع شده، حالا اصلا فرض ما امساک یعنی چی؟ امساک کن زید را، مقصود از امساک مجمله، یعنی از حس متعلق حکم مجمله، از حس متعلق حکم یعنی امساک. امساک یعنی چی؟ امساک زید به این است که من این رو وضع کن در خانه خودم نگه دارم، نظرم از جبه بیرون. یا امساک به این معناست که از او مواظبت کنم، محافظت کنم، مثلا یار او باشم، همراه او باشم، او رو برای خود به عنوان یک رفیق نگه دارم، نه حسر مثلا مکانی، بلکه مقصود یک نوع محافظت رفاقتی است، مثلا یک نوع نگهداری در سطح رفاقت و دوستی است. مثلا مقصود چی؟ مجمله. یعنی یه خطاب در یک بود نسه، در یک بود ظاهر، در یک بود مجمله. به ندرت پیدا میشه یک خطابی در تمام ابعاد نس باشه، در تمام ابعاد، به سختی همچین اتفاقی رقم میخوره. خب این هم نکته دومی که باید خدمت عزیزه تقدیم میکرد. بفرمایید آقای قنبله. ببینید، این که شما فرمودید که ممکنه این خطاب از شارع مقدس باشه و اصلا درش دیگه احتمال سهو و خطا نباشه یا خروج از نظام لغت نباشه، ببینید که قطع شخصی مقصود نیست و قطع نوعی مقصود نیست. حجیت قطع، حجیت قطع شخصیه. این اگر از شما برای شخص شما قطع حاصل شد حجت، ولی اون که برای هیچ کسی غیر از شما قطع حاصل نشد، و اگر برای همگان قطع حاصل شد برای شما قطع حاصل نشد، حجتی دست شما قرار نگرفت. اگر شما نسبت به یک کلامی این قطع براتون حاصل شد که این کلام مدلول تصدیقش فقط و فقط فلان است، فلان معناست، فقط و فقط فلان معنا مراد جدی متکلم است و بس، اگر یه همچین قطعی برای شما حاصل شد، البته حجت تر مثلا فرض کن کلمات شعار که ما احتمال صحو و خطا نمیدهیم، اگر جازم باشیم که بر اساس نظام لغت فقط سخن میگه، حق با شماست. و توجه قرآن این بحث هست که اصلا خداوند متعال به نظام اهل لغت پایبند نبوده. این اخبارون ادعاشون اینه که روش او در القاء مطالب خود با روش عقلا متفاوت، لااقل از این حیث که او به کرات اعتماد میکند بر قرائن منفصل، یعنی خطابی رو می آورد عام اما مخصصش در کلمات اهل بیت بعدن خواهد آمد، خطاب می آورد مطلق اما مقیدش رو شما بعدن در اجماع فقها باید ببینید، یا حتی ممکن است الفاظی را بدون قرینه روشن و عرفی در معنای مجازی به کار برده باشد و مکلف را حواله کرده باشه به دقت‌های عقلی یا به نکاتی که بعدها اهل بیت دست مکلفین میدن بر اساس اون حدیث ثقلن که باید این دو رو تو امان در کنار هم فهم کرد. و آخر قضیه موردیه دیگه، متو بحث نیست که ما که ارتباط با معصوم که نداریم، که ارتباط ما از طریق روایات منقول از معصومه که میتونه منقول بالمعنا باشه نه باللفظ، یعنی در واقع معنا رو برای ما منتقل کرد. تو اگر این الفاظ رو هم منتقل کرده باشد، ممکن است معصوم در مقام سخن اعتماد بر قرائن حالیه ای کرده باشد که راوی اینها رو بر ما نقل نکرده، مثلا اشاره ای نشانه در کلامش باشد که این خطاب رو من از باب تقیه میگم، اما راوی از این قرینه حالی غفلت کرده، به عین الفاظ امام بسنده کرده. رضا قصه در احادیثی که الان در دست ماست قابل تثبیت نیست، اینها رو ما از دو لب امام که نشنیدیم، در فضای صدورش از امام که به دست نیاورد. خیلی خوب، سوالی که اینجا هست راجع به ادله است که ظاهر تلقی می شود، ادله ای که ظاهر به حساب میاد. این ادله ای که ظاهر قلم داد می شود، این ادله آیا در مدلول خود که زن نیست به هر حال حجت یا نه؟ چون هر وقت میگیم این خطاب ظاهر در فلان معناست، یعنی این که احتمال خلاف ظاهری هم در قضیه وجود دارد. این یک امریست که به هیچ عنوان نمیشه ندید گرفت، یک امر خلاف ظاهری هم حتما در قضیه باید وجود داشته باشه، ولی ظاهر معنا نمیده. خب با توجه به این که احتمال این که مراد متکلم چیزی غیر از معنای ظاهری کلام باشد، آیا باز هم میشود این معنا رو مراد متکلم قلم داد کرد؟ اینجاست که چون پای زن میاد وسط، پای تعبد شرعی هم باز میشه به بحث ما. ما باید اثبات بکنیم که این ظاهر یک حجتی است برای کشف مراد متکلم، که اگر این حجیت، که البته مقصود ما حجیت شرعی است و نه صرفا عقلایی، ثابت بشه، به قاعده این میرسیم به نام اصالت و ظهور. بیشتر هم گفته ایم اصالت و ظهور که مفادش حجیت هر ظهوری است در کشف واقعش. مصنف در کتاب سه استدلال آورده واسه اثبات حجیت این ظهور، سه استدلال. استدلال اولی که ایشون برشمرده سیره متشرع است، سیره متشرع. ایشون می‌فرمایند که صحابه رسول خدا، اصحاب اهل بیت عصمت و طهارت، بناشون بر عمل به ظواهر خطابات شرعی بود، به این معنا که برای فهم مفاد و مراد از این خطابات استناد می‌کردند به ظواهر این خطابات. مستندشون در انتساب امری به شارع مقدس ظاهر کلام او بود و این سیره مسلمی است که ما در حلقه ثانیه راجع بهش بحث کردیم و نسبت به متشرعین ثبوتش قطعیه. منتها نکته این است که این سیره بر فرض ثبوت سیره متشرعیه به ما هم متشرعیه نیست، سیره متشرعیه به ما هم اوقلاست، این برآمده ای از طبع اوقلایی متشرعین است، از این در حقیقت حاصل شده. این چیزی نیستش که بخواد شاره مثلا به اینها به طور ویژه تعلیم داده باشه. این وجه نخست. اما وجه دومی که برای استدلال مورد عنایت شهید صدره سیره اوقلاست. سیره اوقلا بر عمل به ظواهر کلام است، به بیان دیگر بر کشف مراد متکلم از ظاهر کلام اوست و این سیره اوقلایی به حکم وجدان اوقلایی من و شما غیر قابل خدش است. ما اساساً به همین طریق مرادات متکلم رو بی هیچ دقدقه ای کشف میکنیم، هر ظاهر کلامی رو پای مراد او مینویسیم بدون اینکه بخواهیم نگران این باشیم که شاید متکلم غیر ظاهر را مراد داشته باشه. تازه اگر حتی خودش هم تصریح بکند بعدها به شکل منفصل که مراد من ظاهر کلامم نبود، ای بسا اوقلا قبول نکنند. مثل فرض بکنید محاکم قضایی لابود دیدید اگه کسی اقرار بکند به قتل زید، ظهور در قتل فیزیکی دارد، همین پای او می نویسند و او رو محکوم به قتل می کنند. حالا اگر بعدها بگه مقصود من از قتل زید قتل عاطفی مثلا بوده و نه قتل فیزیکی، از او قبول نمی کنند. تا این حد نسبت به نگاشتن ظواهر کلام به پای مراد متکلم بی دقدقه هستند، بی تردید و شک هستند. خب این سیره حادثی بعد از عصر معصومین محسوب نمیشه. علت آن است که جایگزینی ندارد، بدیلی ندارد که مثلا بخواهن مراد متکلم رو از غیر ظاهر کلام او استخراج بکنند. از این جهت که هیچ بدیلی برای این سیره محتمل نیست، تردیدی نداریم که در عصر اهل بیت هم همین سیره در کشف مرادات متکلم معیار و مقیاس بوده. مثلا شما فرض بکنید اگه نخوان به ظاهر کلام اعتماد بکنند در کشف مراد متکلم، خب به چی میخوان؟ کسی ممکنه بگه خب اونا همش سعی میکردن نس بیاورند، هیچ وقت کلامشون به ظهور ختم نشه. خب با توجه به عرضی کردیم که یک خطاب ممکنه از چندین بعد برخوردار باشد، یعنی باید مرتب سخنانی بگن که از همه جهات در همه اطراف مراد نس محسوب بشه و این خیلی کار رو سخت میکنه. و اگه واقعا یه همچین روش و دیدنی در بین معاصرین اهل بیت وجود داشت، قطعا برای ما نقل میشد، قطعا به دست ما میرسید. و حالی که ما اصلا شواهد تاریخمون حاکی از این است که روش اونها مثل روش ما بوده و هیچ شیوه خاص خودی که امروز مثلا منسوخ تلقی شده باشد نداشتن. این سیره هم مثل همه سیره های اوقلایی نیازمند به عدم ردعه، یعنی نیازمند به امضای شارع مقدس، که خب ردعی هم نسبت به این سیره عمل به ظواهر صورت نگرفته که هیچ، بلکه مؤیداتی هم نسبت به این قضیه وجود دارد که در وجه سوم حالا عرض خواهیم کرد. استدلال سومی که مصنف بیان میکنه مربوط میشه به روایات متعددی که ما رو دعوت میکند، به ما امر میکند به تمسک به کتاب و سنت، ما رو دعوت میکنه به شکل الزامی به اینکه تمسک کنیم به کتاب و سنت. نمونه شاخصش همون حدیث معروف ثقلین یا ثقلین هست که معروف حضور دوستان هست. و البته غیر از این هم خطابات دیگری وجود داره که ما رو دعوت میکند که شما تمسک به کتاب و سنت کنید و عمل به کتاب و سنت بنمایید. مصنف این نحو تقریب میکنه استدلال رو که عمل به کتاب و سنت، عمل به کتاب و سنت یکی از مصادیق عرفیش عمل به ظواهره. ببینید اینجا مأمورم به چیه؟ عمل به کتاب و سنت. وقتی که شارع مقدس ما رو موظف میکنه به عمل به متون شرعی، خب شما اگر این رو عرضه کنید به عرف، بگید که ما موظفیم، مأموریم به عمل به متون شرعی، کتابن و سنته، چی میفهمه از این؟ به طبع عرفی خودش، به طبع عقلایی خودش، بدون تردید عمل به ظواهر اینها رو به عنوان مصداقی از عمل به این متون تلقی میکنه و این امر رو امر به عمل به ظواهر این متون هم تلقی میکنه. هرچند ممکنه این متون در بعضی از معانی نص محسوب بشن، ظاهر به حساب نیان، اما خب به اطلاقی که این نصوص آمره به تمسک به کتاب و سنت دارند، شامل تمام مصادیقی میشوند که تمسک به کتاب و سنت محسوب بشه. و یکی از مصادیق مهم بلکه شایع تمسک به کتاب و سنت، عمل به ظواهر کتاب و سنت از نگاه عرف و عقلا. می‌دونید که در فهم خطابات شرعی، در فهم کلمات شارع، معیار عرف است. باید بر اساس عرف این خطابات رو فهم کرد، بر اساس عرف باید این خطاب‌ها رو معنا کرد، چون مخاطب عرف بوده. یعنی تارکم فکرم ثقلین خطابش به کیه؟ به مردمه، به ابناء بشر است الی یوم القیامه. پس واجب است تمسک به ظواهر کتاب و سنت، عمل به ظواهر کتاب و سنت. این وجوب عمل به ظواهر کتاب و سنت همون حجیت ظواهر است، همون حجیت ظواهر کتاب و سنت، فرقی با اون نمی کنه. حالا تطبیق بیشتر توضیح میدم. اساسا این که میگه تمسک کنید به کتاب و سنت، یعنی کتاب و سنت رو حجت خود قلمداد کنید، حجت خود. اگر مکلف بودند خود رو مکلف ببینید، اگر مرخص بودند خود رو مرخص ببینید. لزوم تمسک به کتاب و سنت یعنی متناسب با مفاد کتاب و سنت باید رفتار کنید. اگر الزام بود خود رو موظف ببینید، اگر ترخیص بود خود رو آزاد ببینید. به این شکل. اینم شد سه تا استدلال در مسئله که دیگه حالا بذارید بخونیم ببینیم چقدر وقت گیر میاریم. دلیل و حجیت ظهور. و اما ظاهر و فظهوره حجتون، ظاهر پس ظهورش حجت. این ظهور که ایشون اینجا میفرماد، هم از ظهور حال و قاله، حواستون جمع باشه، هر گونه ظهور به شکل مطلق. علت همین است که اصلا بین ظهور حال و قال نمیشه تفکیک نهاد. این رو در بحث‌های آتی بیشتر توضیح میدم. همین ظهور قال هم در واقع مستند به حال متکلمه. منشأ دلالت تصدیقی رو خوندید، حال متکلم. درسته که اینجا مقصود ظهور کلامه، اما خب ظهور کلام رو نمیشود منفک از ظهور حال متکلم کرد، چون دلالت تصدیقی مستند به حال متکلم. و این حجیت ظهور هیه التی تسما به اصالت ظهور، اسمش اصالت ظهور. در واقع اصالت ظهور مخففه اصالت و حجیت ظهور. حالا خلاصش کرد. و یمکن الاستدلال علیها به وجوه ثلاثه، ممکن است استدلال بر این حجیت ظهور، بر این حجیت شرعی ظهور به وجوه سگانه. الوجه الاول و الاستدلال به سنت المستکشفت من سیرت المتشرعین من الصحابت و اصحاب الائمت علیهم السلام. معمولا کلمه صحابه به اصحاب رسول خدا اطلاق میشه در کلمات آیون. اینشون از این جهت که آمده عطف کرده اصحاب ائمه و صحابه، به نظر میاد که همین مقصوده ایشون باشه. سیره متشرعین از صحابه رسول خدا و اصحاب ائمه اطهار علیهم السلام، حیث کان عملهم علی الاستناد الی ظواهر الادله الشرعیه. عمل این صحابه و اصحاب بر استناد به ظواهر ادله شرعیه بود، فی متعلق به استناده، فی تعیین مفاد این ادله شرعیه، حواستون جمع باشه. پس فی متعلق به استناد، ها هم برمیگرده به ادله شرعیه، استناد میکردن به ظواهر ادله شرعیه در تعیین مفاد این ادله. وقد تقدم في الحلقة السابقة توضيح الطريق لإثبات هذه السيرة. فما در حلقه ثانی گذشت که طریقه اثبات معاصرت این سیره با عصر معصوم چگونه است، طریقه اثبات این که متشرعین عصر معصوم به این نحو مفاد ادله شرعیه رو کشف می‌کردند چگونه است. ببینید ما در حلقه ثانی اگر نگاه بکنیم، فقط ارجاع مصنف رو میبینیم به طریق چهارم از طرقی که او در موضع خود بیان کرد برای اثبات معاصرت یک سیره با عصر معصوم. پنج طریق رو اونجا بیان داشت، یک طریقش رو نپذیرفت، اون چهار طریق. خب اینها رو ما به کرات مورد اشاره قرار دادیم. از میان این پنج طریق ایشون به طریق چهارم حواله دادند، اثبات معاصرت سیره عمل به ظواهر رو. البته خب شما وقتی به طریق چهارم هم نگاه بکنید میبینید که مثالی که ایشون برای طریق چهارم زده در چاپهای ما در صفحه 285 حلقه ثانیه، مثالش به همین سیره عمل به ظواهر کلام هست. تو مشخص نکرده ایشون که این سیره سیره متشرع است یا سیره عقلا، بلکه میگه سلوک عام معاصر معصومین. تعبیرشون اینه: ان السلوک العام المعاصر للمعصومین علیهم السلام کان منعقدا علی اعتبار الظواهر والعمل بها. یعنی این طریقه میتونه هر دو سیره رو، هم سیره متشرعه رو و هم سیره عقلا رو، هر دو اثبات کنه. چیه خلاصه این طریق؟ خلاصه این طریق این است که اگر ما اون سیره که میخواییم به عنوان سیره معاصر معصومین اثباتش بکنیم، بدیلی داشت که بتوانیم فرض کنیم اگر این سیره نبود، اون بدیل بین معاصرین اهل بیت وجود داشت. ببینید اگر سیره که ما میخواییم اثباتش بکنیم، معاصرتش رو با معصومین، بدیلی داشت که بتوان اینگونه فرض کرد که اگر این سیره در میان معاصرین برقرار نبود، بدیلش میان معاصرین اهل بیت برقرار می بود، وقت اون بدیل از نگاه اجتماعی غریب محسوب بشه، عجیب محسوب بشه، به گونه ای که اگه واقعا به جای این سیره که میخواییم به عنوان سیره معاصرین اهل بیت اثباتش بکنیم، بدیل این سیره بود، حتما در کتب تاریخ، در منابع روایی، در نصوص بر جای مانده از اون زمان منعکس میشد و به دست ما میرسه، چون یک سیره به هر حال نامعنوسی است، یک سیره عجیب است. و از اونجایی که به هیچ عنوان منابع و شواهد تاریخی بدیل این سیره رو ثبت نکردن، ما پی می‌بریم که همین سیره در زمان معصومین هم رواج داشته. بخوام مثالی توضیح بدم، اگر قرار باشه که معاصرین معصومین سیره عمل به ظواهر رو نداشته باشند، یعنی بنایشون بر عمل به نصوص مثلا باشه، خب این سیره عمل به ظواهر یک بدیلی داره به نام عمل به نصوص، به این معنا که سعی میکردن در همه خطابات خود، در کلمات خود از نص استفاده کنند نه از ظاهر. خب با توجه به این که وقتی یک خطاب نص است که از همه جهات نص محسوب بشه و نص سازی یک خطاب از همه جهات بسیار بسیار کار سخت، پر زحمت، پر معونه و نامعنوس و نامعلوفی است به تعبیر آقای صدر، حتما باید در منابع تاریخی ما، منابع روایی ما این شیوه و روش منعکس شده باشه، یعنی ما بتونیم ببینیم یه همچین شیوه سختی رو در مقام محاوره در میان معاصرین اهل بیت، ولی که منابع تاریخی برعکس نشون میده، نشون بوده که اونها هم مثل ما به ظواهر اعتماد میکردن نه به نصوص. بر همین اساس میتونیم بگیم سیره عمل به ظواهر از همون دوران اهل بیت هم منعقد بوده و متشرعین بر همین اساس مراد اهل بیت رو کشف میکردند. لدان است که بدیل این سیره اونقدر عجیب هست که اگر وجود داشت در منابع تاریخی حتما نقل میشد. این همون چه که در حلقه سابقه به قول ایشون در حلقه ثانیه بیان شده. الوجه ثانی که عمده دلیل ما هم همینه، الاستدلال به سیرت العقلاییت علی العمل به ظواهر کلام، استدلال به سیره عقلایی بر عمل به ظواهر کلام هم در حوزه اقراض تشریعی و هم در حوزه اقراض تکوینی، در هر دو حوزه. و ثبوت هذه سیرت عقلاییان، ثبوت این سیره ثبوتن عقلاییان، عقلاییان صفت یک ثبوتنی است که مفعول مطلق نوعی ثبوت مبتدا است. ثبوت این سیره به شکل عقلایی مما لا شک فی، شکی درش نیست، لانه محسوس بالوجدان، چون ثبوت این سیره محسوس به وجدان است. یعنی وجدان عقلاییتون رو قاضی بکنید میبینید که تمام کلمات رو اگر نگیم قالب و عمده کلماتی که بین مرد و بدل میشود بر اساس سیره حجیت ظهور کاشف از مراد متکلمین محسوب میشوند. فقط چیزی نیستش که بخوای منکرش بشیم. و یعلم به عدم کونها، و معلوم است که نیست این سیره، سیره عقلایی بر عمل به ظواهر کلام، سیره حادث بعد از عصر معصومین. چرا؟ از لم یعهد، چون شناخته نشده است برای این سیره عمل به ظواهر بدیلی در مجتمعی از مجتمعات، در هیچ جامعه از جوامع عقلایی شناخته نشده است یک سیره جایگزین برای سیره عمل به ظواهر. پس لم یعهد این شناخته نشده، بدیلون هم نائب فاعل لم یعهد. مجتمع هم یعنی جامعه، مجتمع بشری، جامعه بشری. و ما عدم رد الکاشف عن تقریر و الامضاء شرعا تکون هذه السیره و دلیلا علی حجیت ظهور. این ما متعلق به اون تکونه است که میاد با عدم رد، که این عدم رد کاشف است، کاشف صفت عدم رد، با عدم رد که این عدم رد کاشف از تقریر و امضا، با تفسیر تقریر و امضا است شرعا، یعنی تقریر و امضا شارع، تکون و این سیره دلیل بر حجیت ظهور عند الشارع، این سیره میشه دلیل بر اینکه ظاهر نزد شارع حجت در کشف مراد متکلم. خب این هم وجه دوم. الوجه الثالث و التمسک به ما، یعنی به اخباری که دل علی لزوم التمسک بالکتاب و السنه، دلالت میکنند بر لزوم تمسک به کتاب و سنت. واف تفسیر عمل عطبه بر تمسک و عمل به کتاب و سنت. خب اخبار متعددی است، من تبرکن فقط حدیث سقلنگ رو اینجا برای دوستان خودم بازخوانی کنم، هرچند که شما بارها شنیدید در وسائل شیعه دارد، جلد 27 صفحه 33 میگه وقد تواتر بین الامت والخاصت عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، به شکل متواتر در میان عامه و خاصه هم اهل سنت و هم شیعیان از نبی اکرم چنین نقل شده است که انی تارکن فیکم الثقلین، من در میان شما دو وزنه سنگین، دو بار سنگین نهادم. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا، تا وقتی که به این دو ثقل، به این دو وزنه سنگین تمسک بکنید گمراه نخواهید شد. در بعضی از نسخ روایت ابدا هم داره، لن تزلوا ابدا. خب چی اند این ثقلینی که نبی اکرم فرماید ترک در بین شما کردم؟ کتاب الله و عترتی اهل بیتی، کتاب خدا و عترتم که اهل بیت من باشند. و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوزه، اینا هرگز از هم جدا نمیشند تا در روز قیامت بر من وارد بشند. حوز هم همون حوز کوثره، داره در حدیث که الا ان لکل نبی حوزا، برای هر نبی حوزی است که حوز نبی اکرم هم حوز کوثر محسوب میشه. به تقریبه متعلق است به تمسک، تمسک اولی، تمسک به مادل علا لزوم تمسک، به تمسک اول میخوره. این تمسک به این تقریب صورت گرفته است که عمل به ظاهر آیه یا حدیث مصداق عرفی آن چیزی است که مأمورون به در این ادله است. مصداق عرفی آن چیزی است که مأمورون به در این ادله محسوب میشه. خب مأمورون به در این ادله چیه؟ تمسک به کتاب و سنت دیگه. مصداق عرفی تمسک به کتاب و سنت محسوب میشه. عمل به ظاهر آیه و حدیث. فیکونو واجبن، پس می باشد عمل به ظاهر آیه و حدیث واجب، چون امر تعلق یافته به تمسک و این هم مصداق تمسکه، پس اینها هم می شوند مأموران به و واجب. و مرجع هازل وجوب الالحجیه، مرجع این وجوب هم به حجیت است. وجوب عمل به ظواهر کتاب و سنت عبارتون اخرای حجیت این ظواهر است. در واقع این که میگیم واجب است به کتاب و سنت عمل کنید، یعنی کتاب و سنت رو باید در حق خود حجت قلمداد کنید. به وقت ممکن کسی اینجور بگه که ممکنه مفاد کتاب و سنت حکم ترخیصی باشه، نه حکم تکلیفی، مثلا مستحبات باشد یا مکروهات و نه لزومند واجبات و محرمات. خب حالا واجب عمل بکنیم اون که نمیشه که. ببینید ایشون با این تذکر داره به همین نکته اشاره میکنه که این وجوب تمسک به کتاب و سنت یعنی این که کتاب و سنت در حق شما حجت. حجت هم میدونید هم منجزیت داده هم معذریت، به این معنی که اگر در کتاب و سنت تکلیفی رو بر دوش شما نهاده بودند اینها میشوند منجز، و اگر تکلیفی رو از دوش شما برداشته بودند اینها میشوند معذر. مثل مستحبات و مکروهات، همین که خطابی داله بر استحباب عملی باشد یا کراهت عملی، یعنی تکلیف بهش تعلق نداره، میشه معذر. حجت به همین معناست، شما میتونید بعدها این خطابی که داله بر استحباب یا کراهت عملی است رو در دست بگیرید و بر خداوند متعال احتجاج بکنید که طبق این خطاب من تکلیفی در قبال فلان عملی که مستحب یا مکروه شمارده شده نداشتم، چون بین احکام تکلیفی تضاد. نکته ای که ایشون در اینجا می فرماد و ما بحث و با بیان این نکته ختم خواهیم کرد انشاءالله اینه، ببینید رفقا بین این وجوهی که برشمردیم فرقهایی وجود داره، تفاوتهایی هست. به هر حال استدلال و هر دلیلی بار خاص خودشو داره. وجه سوم مثلا از بین این وجوه سگانه مثلا که تمسک میکرد به ادله ای که دلالت بر لزوم تمسک به کتاب و سنت داشت، این خودش نیازمند به وجود دلیل بر حجیت ظهور است به شکل فل جمله. یعنی شما باید اول از همه حجیت ظهور رو به شکل فل جمله قبول داشته باشید تا بعد بتونید به ظاهر اخبار تمسک کنید که شما رو به تمسک به کتاب و سنت فرا می‌خوانند، چون این اخبار به ظاهرشون در حقیقت مورد استدلالند، به ظاهرشون مورد استدلالند. پس اول باید حجیت ظهور ثابت بشود تا بشود به این احادیثی که ما رو امر به تمسک به کتاب و سنت می‌کنند استناد کنیم. مثلا فرض کن ممکن است صیغه امر استفاده کنند که ظهور در وجود داره، این یک. یا اطلاقشون، خب این سوال پیش میاد که میگه تمسک به کتاب و سنت بکنید، آیا فقط به نصوص کتاب و سنت عمل کنیم یا به ظواهر هم عمل بکنیم؟ اطلاق امر به تمسک به کتاب و سنت هست که ظواهر رو هم در بر میگیره، و اطلاق هم طبق ظاهر کلام محسوب میشه. پس اگر این خطاب در این اطلاق ظهور نداشته باشه قابل استناد نیست. پس اگر بخواید به وجه سوم شما تمسک کنید، باید فل جمله حجیت ظهور رو پذیرفته باشید، و الا نمیتونید به ظاهر یک سری احادیث تمسک کنید برای اثبات حجیت ظواهر، دور خواهد بود. راجع به اون سیره متشرعه که خب سیره متشرعه به ما هم اوغلاست، و سیره اوغلا هم این نکته های اهمیته که با توجه به اینکه اون اولی سیره متشرعه و هم اوغلاست، هر دو دفعه برمیگرده به سیره اوغلا. درباره این سیره متشرعه به ما هم اوغلا و اون سیره اوغلا نمیتونیم برای اثبات امضای معصوم پای این دو سیره تمسک بکنیم به اساس استظهاری. حیاتون باشه برای اثبات دلالت سکوت معصوم بر امضای او ما به دو اساس عقلی و یک اساس استظهاری مراجعه کردیم، دو اساس عقلی و یک اساس استظهاری. ایشون فرماید که شما اگر بخواید به سیره تمسک کنید برای اثبات حجیت ظهور، حواستون جمع باشه که نمی شود بر اساس استظهاری امضای شارع پای این سیره ها رو اثبات بکنید، چون اگر بخواید بر پایه استظهاری، بر اساس استظهاری از سکوت معصوم امضای او رو اثبات بکنید، مشکلی که وجود خواهد داشت اینه: اساس استظهاری مستند به ظاهر حال شارع مقدس، ظاهر حال شارع مقدس این است که سکوت او امضای اوست، و شما الان در صدد اثبات حجیت ظهور هستید. نمیشه برای اثبات حجیت ظهور به ظاهر تمسک کرد، همون مشکلی که قبلا گفتیم اینجا هم. لذا باید شما بر اون دو اساس عقلی استوار بکنید سیره ای رو که میخواید مستند حجیت ظهور قلم داد کنید. و بین هذه الوجوه فوارق و فالوجه الثالث و مثلا به حاجت الى تمامیت دلیل الى حجیت ظهور، وجه سوم محتاج به تمامیت دلیل بر حجیت ظهور ولو فی الجمله. این تعبیر ولو عقیده من تعبیر قشنگی نیست، بلکه غلطه، چون میگه که نیازمند به تمامیت دلیل بر حجیت ظهور است، ولو اینکه فی الجمله باشه. آیا واقعا شما دلیل بر حجیت ظهور داشته باشید؟ فی الجمله بودید اجمالاً دیگه، یعنی بعضی از ظواهر. اگه خب واقعا شما دلیل بر حجیت ظهور داشته باشید که فعل جمله نباشد، بل جمله باشه، که دیگه نیازی به وجه ثالث نداره. چه درد بخورد که وجه ثالث بخواد مورد استناد واقع بشه؟ بنابراین قشنگتر آن است که ایشون بگه که فالوجه الثالث مثلا به حاجت الى تمامیت دلیل علی حجیت ظهور فعل جمله. دیگه ولو اینجا جالب نیست. با باید که دلیل بر حجیت ظهور فل جمله ای باشه. باید توان یه توضیح بدم. مثلا ممکنه که برخی بگویند که ظاهر کلامی که مقصود بالافهامش ما باشیم حجت، اما ظاهر کلامی که مقصود بالافهامش ما نباشیم حجت نیست. تفصیلی که میزای قمی در بحث حجیت ظهور بیان داشته که پیشتر در حلقه ثانیه گفته ایم، بعد از این هم در حلقه ثالثه خواهیم گفت. خب راجع به حدیث ثقلین که به منزله وصیت نبی اکرم است به نسل معاصر و نسلهای بعدی، به طور ویژه میشه ادعا کرد که همگان مقصود بالافهامند. همگان یعنی خطاب فقط به یک جماعتی که حاضر در جلسه در اون خطبه حجت الوداع بودند نیست، بلکه فراتر از این مقول است. چون به منزله وصیت نبی اکرم میگه این دو با همند تا وقتی که حتی یردا علی الحوض، تا وقتی که بر من در روز قیامت وارد بشند. خب این نشان دهنده این است که مخاطب همه این اصلان و همه این اصلها مقصود بالافهام در این خطاب هستند. لذا میزای قمی مثلا یه کسانی که هم عقیده با او هستند میتونند ظاهر این خطاب رو به طور خاص به جهت ویژگی که داره، به جهت این که مقصود بالافهام این خطاب محسوب میشویم ما، در حق ما حجت قلم داد کنند. بعد از طریق اطلاقی که این خطابات دارد اثبات بکنن حجیت ظواهر کتاب و سنت و مطلق و حتی نسبت به خطاباتی که ما در قبالشون مقصود بالافهام نیستیم. خب اینم از این. لأن مرجعه، چون مرجع وجه ثالث ریشه استدلال سوم، به استدلال به ظهور احادیثی است که امر میکند به تمسک به کتاب و سنت و اطلاق این احادیث. اطلاق ها ضمیرش برمیگرده به احادیث، اطلاق از این حیث که این امر هم شامل تمسک به نصوص کتاب و سنت میشه و هم شامل تمسک به ظواهر کتاب و سنت، هر دو اطلاق از این حیثه. تمسک میکنند به ظهور احادیث آمره به کتاب و سنت و اطلاق این احادیث. این اطلاق عطف بر ظهور میتونه عطف تفسیری هم محسوب بشه، بگیم مراد از ظهور احادیث هم اطلاقشون. به هر حال این احادیث ولو از همه جهات هم نس محسوب بشن، از حیث اطلاقشون که ما بهش نیاز داریم برای اینکه تعمیم بدیم این امر به تمسک رو نسبت به عمل به ظواهر کتاب و سنت، از این حیث اینها ظاهر محسوب میشن. فلابد من فرض حجیت ظهور این احادیث عامره در رتبه سابق. اول باید حجیت این احادیث رو شما اثبات بکنید ولو به طریقی که من عرض کردم، بعد مثلا به این احادیث استدلال کنید. کما ان الوجهین الاولین، هر دو وجه اول، یجب ان لا یدخل فی تتمیمه، ما واجب است که داخل نشود در تتمیم این دو وجه اول. التمسک فاعل لا یدخل، تمسک به ظهور حال مولا برای اثبات امضای او، این همون اساس استظهاری که اینجور بگید، بگید بر اساس ظاهر حال شارع سکوت او کاشف از امضای او. ببینید نکته ای که اینجا هست، شو میگه ان الوجهین الاول، اون سری متشرعه را ما آورده وسط، یک سوال پیش میاد که سری متشرعه که امضا نمیخواد. ممکنه جواب ما اینجور بدیم که خب سیره متشرعه اینجا همونطور که اشاره کردیم، سیره متشرعه به ما هم اوغلاست، نه سیره متشرعه به ما هم متشرعه. لابد متشرعین از این جهت که بخشی از جامعه اوغلایی هستند، سیرهشون مورد عنایت و توجه قرار گرفته. اما خب واقعیت این است که همچنان اشکال باقیه، و اون این که سیره متشرعه، فقط اشاره میکنم و اهل دقت، سیره متشرعه به ما هم اوغلا صرف وجودش کاشف از امضای شارع مقدس، اصلا نیاز به اون اساسهای عقلی و استظهاری نداره. یعنی همین که یک همچین سیره متشرعیه ولو برآمده ای از طبع اوغلایی اثبات بشه که در عصر معصوم تحقق داشته، همین یعنی امضا، همین بر اساس حساب احتمالات کاشف از این است که ردی از سوی شارع مقدس صورت نگرفته. ولی چطور می شود از سوی شارع ردی شکل گرفته باشد در این حال یه همچین سیره‌ای برقرار باشد در میان متشرعین؟ لذا دقت بکنن، سیره های متشرعه به ماه و اقلا هرچند به سیره اقلا برمی گرده، اما به هیچ عنوان نیاز ندارند به اون اساس های عقلی و استظهاری که های صدر برای اثبات دلالت سکوت معصوم بر امضا و رضای او برشمردند، بلکه نفس تحقق سیره متشرعه خود حاکی از عدم رد شارع مقدسه به شکل وجدانی و اساس حساب احتمالات. خب اگه واقعا ردی بود، یک نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر ازش غافل می شدند. نه همه متشرعین. اینکه همه متشرعین خطا کرده باشند و غفلت از رد شارع کرده باشند و چنین سیره ای رو ملتزم شده باشند بر مبنای حساب احتمالات خیلی احتمالش ناچیزه. لأن الكلام الآن في حجية الظهور كما أشرنا إلى ذلك في الحلقة السابقة، چون سخن الان در حجیت ظهوره، همونطور که اشاره کردیم به این مطلب در حلقه سابقه. به کدوم مطلب؟ به این که یجب ان لا يدخل، به این وجوب عدم دخل اشاره کردیم در حلقه ثانیه. باز نکته ریزم اینجا بگم، بکنید یک سوال جو ممکنه پیش بیاد که آه این ظهوری که ما در اساس استثاری بهش استناد میکنیم ظهور حاله، و حال این که اینجا سخن از حجیت ظهور قاله، ظهور لفظه. ما بعدها خواهیم گفت که این حجیت ظهور موضوعش ظهور تصدیقی است، ظهور تصدیقی ثانی. ظهور تصدیقی هم مستندش حال متکلمه، این رو در گذشته گفتیم، بعد از این هم باز خواهیم گفت. در واقع حال متکلم است که نشون می‌دهد او مثلا حاضر نیست، او در مقام تقیه نیست. بنابراین ظهورات تصدیقی هم در حقیقت مبتنی بر ظهور حال هستند. نمی‌شود شما به ظهور حال شارع مقدس که مبنای دلالت سکوت او بر امضا شده تمسک کنید برای اثبات حجیت ظهور حال شارع، ظهور حالی که مبنای حجیت ظواهر کلامش شد. که این شما در واقع آمدید به ظهور حال شارع مقدس استناد کردید برای اثبات حجیت ظهور حال شارع مقدس. شما در واقع آمدید به ظهور حال معصوم در وقت سکوت تمسک کرده اید، امضای او رو به دست آورده اید برای اثبات ظهور حال معصوم در وقتی که سخن میگه، و اساسش سعی کرده اید حجیت ظهور تصدیقی کلام او رو بدین طریق ثابت کنید. و این یعنی دور. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.